صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، به سوی تو جان خود را برمی افرازم. ای خدای من، بر تو توکل می دارم، پس نگذار که خجل شوم و دشمنانم بر من فخر نمایند. بله، هر که انتظار تو را می کشد ای خداوند خجل نخواهد شد. آنان که خیانت می کنند خجل خواهند گردید. ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم بده. مرا به راستی خود سالک گردان و مرا تعلیم ده. در عوض ای خداوند، تو که خدای نجات من هستی، تمنا می کنیم که گناهان و خطایا و عصیانم را به یاد می آور. در عوض ما را به وسیله خون پربهای عیسی مسیح که بر بالای صلیب به خاطر گناهانمون ریخته شد بشوی و پاک بگردان و بگذار با انجام دادن اوامر مقدست ردای مسیحا نیز از تو دریافت کنیم. خداوندا، طالب تو هستیم، پس اکنون با ما سخن بگو. این دعا را به لیاقت و شایستگی عیسی مسیح مولا و نجات دهنده عزیزمون می طلبیم. آمین. زندگی داوود پیامبر، اقتباس از کتاب دوم سموئیل نبی، دهمین قسمت از تورات مقدس. برنامه از صدای انجیل. حقجویان عزیز و عاشقان عدالت و محبت، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. آرامی خدا و تسلی روح القدس و شادی نجات دهنده جهان عیسی مسیح قلب های شما را پر کند. در ادامه مطالعه تورات مقدس و علل خصوص زندگی راد مرد خدا، یعنی داوود پیامبر که پادشاه بزرگ امپراتوری اسرائیل نیز بود، توجه خود را به کتاب دوم سموئیل مبذول داشته و از فصل 15 از کتاب دوم سموئیل نبی سرگذشت او را با یکدیگر مطالعه می کنیم. به راستی کمتر کسی می توان یافت که زندگی همانند داوود نبی داشته باشد. او که در نوجوانی چوپانی بیش نبود، از جانب خدا برگزیده می شود تا پادشاه اسرائیل شده و به شجاع‌ترین پادشاه این کشور مبدل گردد. پادشاهی که موفق شد سرزمین اسرائیل را تا به کناره رود فرات توسعه بدهد. در طول دوران جوانیش عشق به خدا آنچنان در قلب او بود که توانست با نیروی گذشت و محبت بر قلب‌های اسرائیلی‌ها مسلط شده و جای خاصی را به خود اختصاص دهد. داوود دشمنان خود را دوست می‌داشت و با انتقام نگرفتن از آنان دشمنی‌ها را به دوستی مبدل می‌ساخت. و روز و شب خود را در ستایش و سرائیدن سرود و شعر در وصف خدا یکتا به سر می آورد. او آنچنان به خدا نزدیک بود که خداوند او را نور چشم خود لقب داد و کتاب مقدس می فرماید داوود مردی بود که مطابق رضا و قلب خدا زندگی کرد. اگرچه زندگی جسمانیش مملو از فراز و نشیب‌های بسیار بود، ولی زندگی روحانی نیز دائما مورد حمله اهریمن قرار می گرفت و در نتیجه در عالم معنویت هم با مشکلات و تضادهای روبرو می شد که می تونه برای من و شما درس بسیار مهمی باشد. به طوری که گاهی می بینیم در قلعه بلندی عالم معنویت رشد کرده و گاهی هم در عمق دره راه حیات. بر اثر تحریکات اهریمنی، بر اثر حملات شیطان، سرانجام یک روز داوود چشم از خدا برمی دارد و مرتکب خطا میشه که البته سبب خشم خدا نسبت به او میشه. داوود به وسیله ناتان نبی به گناهانش معترف شده و به درگاه خدا یکتا آمده و طلب بخشش و مغفرت میکند و خدای مهربان که او را همانند فرزند خود دوست میداشت او را میبخشه، ولی میفرماید که داوود باید نتیجه خطای خود را ببیند. از فصل 14 ما با وقایع بسیار ترخی که در زندگی داوود پیامبر رخ داده روبرو می شویم که به راستی هر کدامشان قلب انسان را می شکند و قلب سنگین را ذوب می کند. داوود پسری داشت به اسم ابشالوم که نور چشم داوود محسوب می شد. او بسیار زیبا و زیرک بود. بر اثر گناهی که یکی دیگر از پسران داوود مرتکب شده بود، ابشالوم برادر ناتنی خود را میکشه و سپس از شهر اورشلیم و دیار اسرائیل به سرزمین قربت فرار میکند. این امر داوود را سوگوار میکنه و ابشالوم نیز پس از 3 سال دوری و قربت از مملکت و پدرش سرانجام به اورشلیم برمیگرده و با طلب بخشش از داوود زندگی شاهانه خود را مجدداً آغاز میکند. اما ابشالوم که هیچ چیزی از خدا نمیدانست، لااقل تعلیمات خدا را شنیده بود اما قلبش را به خدا نداده بود، هدف بسیار پلیدی را در سر خودش میپرورانید. او میخواست قبل از اینکه داوود بمیرد مقام پادشاهی را از آن خود بکنه و برای این امر از هیچ کوششی فروگذار نبود. فصل 15 و 16 از کتاب دوم سموئیل درباره خیانت و حیله‌ها و مکرهای ابشالوم پسر داوود میباشه که در واقع بازگو کننده اعمال شریر این و نقشه پلید او میباشه که چگونه این پسر نه فقط بر علیه پدر خود قیام میکنه و داوود پادشاه را از سلطنت خلع میکنه، بلکه با اعمال کثیف خود قانون خدا را زیر پا گذاشته و برای به دست آوردن مقام شاهی تن به همه اعمال پلید میدهد و در حقیقت بدبختانه خود را تسلیم شیطان میکنه. و دوستان عزیز، همونطوری که گفتم خیلی از ما آرزو داریم که صفات و سیرت داوود رو داشته باشیم، شخصیت داوود رو داشته باشیم. بایستی بگم که جای تأسف امروز در دنیای ما نیز افراد زیادی هستند که به خاطر به دست آوردن مقام تن به همه اعمال شریر میدهند و شخصیتی مانند ابشالوم رو برای خودشون در اختیار دارن. آیه 1-6 اینطور میفرماید: و بعد از آن واقع شد که ابشالوم عرابه و اسبان و 50 مرد که پیش او بدوند مهیا نمود. و ابشالوم هر روز صبح زود برخاسته به کناره راه دروازه می ایستاد و هر کسی که دعوایی می داشت و نزد پادشاه به محاکمه می آمد، ابشالوم او را خوانده می گفت: تو از کدام شهر هستی؟ و او می گفت: بندت از فلان سبت اسرائیل هستم. و ابشالوم او را می گفت: ببین، کارهای تو نیکو و رواست، لیکن از جانب پادشاه کسی نیست که تو را بشنود. و ابشالوم می گفت: کاش که در زمین داور می شدم و هر کسی که دعوایی یا مرافعی داشت نزد من می آمد و برای او انصاف می نمودم. و هنگامی که کسی نزدیک آمده او را تعظیم می کرد، دست خود را دراز کرده او را می گرفت و می بوسید. و ابشالوم با همه اسرائیلی هایی که نزد پادشاه برای داوری می آمدن به همین منوال عمل می نمود. پس ابشالوم دل مردان اسرائیل را فریفت. دقت کنید دوستان، پس ابشالوم دل مردان اسرائیل را فریفت. این آیات سخن از یکی از حیله های ابشالوم برای فریب دادن مردم اسرائیل و بدنام کردن نام پدرش یعنی داوود پادشاه می باشه. اون هم در حالی که داشت در کاخ سلطنتی زندگی می کرد و از مال پدرش می خورد. او پسر پادشاه بود. بسیار خوشتیپ و زیبا و خوش هیکل بود. پس از مقام و جلال خودش استفاده می کنه. میره در خارج از شهر در کنار دروازه می ایسته و هر وقت می دید که مردم برای رفع دعوی پیش پادشاه می خوان برن، آنها را پیش خودشون می خوند و می گفت ببینم مشکل شما چیه؟ و بعد به آنها می گفت ببین که حق با شماست، شما راست می گی. ولی افسوس که داوود پادشاه نه وقت داره به داد شما برسه و نه می تونه عدالت را براتون اجرا کنه. اگر من جای داوود بودم، اگر من حاکم بودم، آن وقت حقتون رو می گرفتم و به شما می دادم و عدالت در مورد شما اجرا می شد. دوستان عزیز، همونطور که می دونید بدین وسیله افشالوم سعی کرد قلب مردم را بدزده و خودش رو عادل و صادق جلوه بدهد. در آن زمان رسم این بود که از همه طایفه های اسرائیل وقتی مشکلی داشتن می آمدن پیش داوود پادشاه تا رفع دعوی کنن. ولی حالا افشالوم از فرصت استفاده می کنه، میره در دروازه شهر می ایسته و بدون اینکه داوود پادشاه بدونه مردم رو تحریک می کنه و در واقع هندوانه زیر بغلشون میذاره و طوری رفتار میکنه که کم کم مردم فکر کردن که راستین افشالوم چقدر خوب و عادل و با انصاف و مهربانه و به داد مردم میرسه. ببینید چقدر این روز شبشو برای وقت مردم صرف میکنه. او طوری رفتار کرد که کم کم مردم فکر کردن که این افشالوم شایسته است که جانشین داوود بشه و بهتره که پادشاه بشه، چون تمام وقتشو صرف مردم میکنه. اگر افشالوم حاکم بشه آن وقت همه چیز خوب میشه. و افشالوم هم میگفت اگر من حاکم بشم آن وقت عدالت و انصاف را برای شما اجرا میکنم. او مثل یک سیاستمدار بسیار زرنگ و دقیق اما پر از حیله و مکر رفتار میکرد و با خوشنود کردن مردم کم کم دل اسرائیلی ها را میرباید و در همه جای اسرائیل شایع میشه که افشالوم مردی است بسیار حکیم و عادل و شایسته پادشاهی. 40 سال این کار رو انجام می داد. در این موقع داوود در حدود 70 سال از عمرش گذشته بود که یه روز افشالوم میاد تا از داوود اجازه بگیره که از اورشلیم رو ترک کنه که بره برای عبادت خدا. در حالی که دوستان عزیز قصد او این بود که بر علیه پدرش قیام کنه. او قبلا می ترسید از اورشلیم خارج بشه. چرا؟ چون قبلا حق نداشت وارد شهر بشه. داوود او رو محدود کرده بود. ولی حالا میدونه که پدرش دوست داره که افشالوم خدا پرست باشه. پس میاد پهلوی داوود و میگه که اجازه بده تا برم خدا را عبادت کنم. یعنی از شهر اورشلیم خارج بشم، برم در شهر دیگر اونجا خدا را عبادت کنم. به آیا توجه فرمایید. و بعد از انقضای 40 سال افشالوم به پادشاه گفت مستعی اینکه بروم تا نذری را که برای خداوند در هبرون کردم وفا نمایم، زیرا که بندت وقتی که در جشور آرام ساکن بودم نذر کرده گفتم که اگر خداوند مرا به اورشلیم باز آورد خدا را عبادت خواهم نمود. حالا این آیه میگه که افشالوم پیش داوود پادشاه یعنی پدرش میره و میگه ببین من وقتی که از ترس تو به جشور رفته بودم با خدا نذر کرده بودم که اگر تو اجازه دادی دوباره به اورشلیم برگردم بیام او رو در هبرون پرستش کنم. ببینید چه جملاتی، چه لغات فریبنده‌ای به کار میبره. خود را در برابر پدرش بنده میخونه، در حالی که قلباً خود را بالاتر از داوود میدانست. داوود ساده دل از این که میدید پسرش میخواد خدا را عبادت کنه با شادی تمام و با اشتیاق اجازه میده، میگه برو پسرم. و افشالوم به شهر هبرون میره. از آیه 10 میخونم. و افشالوم جاسوسان به تمام اسباط اسرائیل فرستاده گفت به مجرد شنیدن آوازی کرنا بگویید که افشالوم در هبرون پادشاه شده است. و 200 نفر که دعوت شده بودند همراه افشالوم از اورشلیم رفتند و اینان به صاف دلی رفتند و چیزی نتانستند و قوم دور افشالوم جمع شدند و کسی نزد داوود آمده او را خبر داده گفت که دلهای مردم اسرائیل در عقب افشالوم گرویده است. دوستان، وقتی افشالوم به هبرون میره جاسوسان میفرسته تا به همه 12 طایفه اسرائیل اطلاع بده که او پادشاه شده. مردم از تمام 12 طایفه اسرائیل که او را میشناختن میان وقتی که صدای کرانا شنیدن میگن که زنده باد ابشالوم پادشاه شده. حالا مردم دور هم جمع شدن و او رو پادشاه خودش میکنن. داوود پادشاه بی خبر از هر چیز در اورشلیم نشسته بود و نمیدانست که پسرش داره بر علیه او قیام کرده و به اصطلاح کودتا نموده است. وقتی خبردار میشه که همه قوم پسرش رو پادشاه ساختن، رفتار پلید پسرش رو در گذشته به خاطر میاره و دانست که این پسر باز یاغی شده، تا به حال درو و دغلباز بوده و باز هم میبینه که نسبت به او خیانت کرده. او میدانست که چنین پسری به خاطر به دست آوردن خواسته های خود به هر عملی ناشایسته دست میزند. پس برای اینکه از دست او رهایی یابد و با او جنگ نکنه، چون که نمیخواست او بمیره، به ناچار تاج و تخت در اورشلیم رو ترک میکنه و به سوی کوها فرار میکنه. البته دوستان، او میتوانست با ابشالوم مقاومت کند، ولی داوود نمیخواست ببیند که شمشیرش بر علیه پسرش هر چقدر هم یاقی است بلند بشه. او حاضر شد خود را آواره کنه، مقامش را از دست بده، ولی بر علیه پسرش قیام نکند. چرا؟ چون با تمام این وجود که پسرش شرور بود، باز محبت پدر در قلب داوود بود و پسرش را دوست می داشت. از آیه 14 می خونم: و داوود به تمامی خادمان خود که در اورشلیم بودند گفت: برخواسته فرار کنیم، و الا ما را از ابشالوم نجات نخواهد بود. پس به تعجیل روانه شویم، مبادا او ناگهان به ما برسد و بدی بر ما عارض شود و شهر را به دم شمشیر بزند. و خادمان پادشاه به پادشاه گفتند: اینک بندگانت حاضرند، برای چه آقای ما پادشاه اختیار کند؟ پس پادشاه و تمامی اهل خانوادهش با وی بیرون رفتند و پادشاه 10 زن را که مته او بودند برای نگاه داشتن خانه واگذاشت و تمامی قوم با وی بیرون رفته در بیت مرحق توقف نمودند. در این آیات می‌بینیم که داوود همراه با گروهی از یارانش تصمیم می‌گیره که شهر و مقام پادشاهی خود را ترک کنه، از اورشلیم فرار کنه. چرا؟ اولا چون او شهر اورشلیم را دوست می‌داشت و در ثانی همونطوری که گفتم او پسرش را هم دوست داشت. بنابراین داوود نمی‌خواست توسط پسرش، آن هم برای به دست آوردن مقام پادشاهی، مردم شهر کشته بشن و به شهر هم آسیبی برسه. بدون شک داوود میدانست که پسرش صاحب چه شخصیت پلیدی شده و نمیخواست که بر علیه پسرش قیام کنه. و از همه مهمتر، داوود این کودتا بر علیه مقام خود را یک نوع تنبیه از جانب خدا به خاطر گناهی که مرتکب شده بود میدانست. پس با گروهی از یارانش از شهر اورشلیم خارج میشه و در حقیقت شهر را بی‌دفاع میذاره تا پسرش ابشالوم بدون هیچ مشکلی وارد اورشلیم بشه. خبر ترک اورشلیم از طرف داوود به سرعت در همه جا پخش میشه. وقتی داوود از اورشلیم خارج میشه، طایفه‌های کریتیان و فلیتیان و حتیان با مردان جنگی ابراز وفاداری به داوود کرده و به او میگن که هر جا بخواد بره همراه او خواهند بود و حاضرن با یاری او بجنگن و پادشاهی را به دست او باز بیاورند. این طایفه ها غیر یهودی بودند، ولی داوود را بسیار دوست داشتند، زیرا داوود با آنها خوبی کرده بود. داوود با آنها میگه که بهتره همراهش نیان. اما اتای حتی در جواب پادشاه میگه که: به حیات خداوند و به حیات آقایم قسم که هر جایی که آقایم پادشاه خواه در موت و خواه در زندگی باشد، بنده تو نیز در آنجا خواهد بود. اتای داوود را خیلی دوست داشت و او را قسم میده که هرگز از او جدا نشه. وقتی داوود از دره هنه میگذشت، مردم شهر برای او گریه کردند و رهبران مذهبی نیز میان به داوود میگن که ما همراه تو میایم و صندوق عهد که سمبل عبادت و پرستش خدا یکتا بود همراه تو میاریم و بریم هر جا که تو بری باهات میاییم. ولی داوود همه را برمیگرداند و میگوید: صندوق عهد خدا را به شهر برگردانید. اگر در نظر خدا التفات یابم، مرا باز خواهد آورد و آن را و مسکن خود را به من نشان خواهد داد. ببینید، داوود در اینجا نمیخواد که مردم از او استقبال کنند و یا به حال زارش گریه کنند. میگه که اگر در نظر خدا التفات یابم، مرا باز خواهد آورد. داوود زندگیشو به دست خدا سپرده بود. حالا در چنین مشکلاتی، در چنین سختی هایی رو به خدا میکنه و میگه که اگه خواست خدا باشه، من دوباره نه فقط به عبادتگاه خدا یکتا خواهم آمد و خدا را در آنجا پرستش میکنم، بلکه دوباره به مقام خودم خواهم رسید. به عبارت دیگر، اگر خدا نخواد، هیچ کس نمیتونه مقام شاهی رو از من بگیره. از آیه 30 اینطور میخوانیم: و اما داوود به فراز کوه زیتون برآمد و چون میرفت و گریه میکرد، با سر پوشیده و پای برنه میرفت و تمامی افرادی که همراهش بودند هر یک سر خود را پوشانیدند و گریه کنان میرفتند. داوود گریه میکرد دوستان، ولی نه به حال و مقام خودش. خیر، او ناراحت نبود که چرا آن را از دست داده بود، بلکه گریهش به این خاطر بود که آن کسی که از خون و پوست او بود، یعنی جگر گوشش، یعنی پسرش، که سالهای سال از اون نگاهداری کرده، او رو محبت کرده بود و بسیار دوستش داشته، حالا به او خیانت کرده و از پشت به او خنجر زده است. گریه داوود و ماتمش به این خاطر بود، نه به خاطر خودش. داوود گروهی از بندگانش را روانه اورشلیم میکنه تا همراه پسرش باشه، حتی پسرش رو یاری بدن و همچنین از تصمیمات و کارهای او بهش خبر بدن. در اثنای راه مردی به داوود میرسه که از طایفه بنیامین و از قوم خیشان شاول پادشاه بود، یعنی اولین پادشاه اسرائیل که در جنگ کشته شد و داوود جای او را گرفت. آنچه که در این ملاقات توجه هر خداشناسی را به خود جلب میکنه، همانا رفتار و عکس‌العمل داوود آن هم در چین موقع بسیار حساس از زندگیش میباشه، زیرا بدون شک نشان روح گذشت و فداکاری و روح خدا ترسی و خدا پرستی در داوود می باشه. در حقیقت ثمره یکتا پرستی رو در این آیات می بینیم. از آیه 5 فصل 16 هم براتون می خونم. می فرماید: و چون داوود پادشاه به هوریم رسید، اینک شخصی از قبیله خاندان شاول مسما به شمعی از آنجا بیرون آمد و چون می آمد به داوود دشنام می داد و به داوود و به جمعی خادمان داوود پادشاه سنگ ها می انداخت و تمامی همراهان و شجاعان به طرف راست و چپ داوود بودند و شمعی دشنام داده می گفت: دور شو، دور شو ای مرد خونریز و ای مرد بلعال، خداوند تمامی خون شاول را که در جایش سلطنت نمودی بر تو رد کرده و خداوند سلطنت را به دست پسر تو ابشالوم تسلیم کرده است و اینک چون که مرد خونریزی هستی به شرارت خود گرفتار شده ای. و ابیشای به پادشاه گفت که چرا این سگ مرده آقایم پادشاه را دشنام دهد، مستیان که بروم و سرش را از تن جدا کنم. پادشاه گفت: ای پسران سوربه، مرا با شما چه کار است؟ بگذارید که دشنام دهد، بگذارید که دشنام دهد، زیرا خداوند او را گفته است که داوود را دشنام بده. پس کیست که بگوید چرا این کار را میکنی؟ اینک پسر من که از صلب من بیرون آمد قصد جان مرا دارد، پس حال چند مرتبه زیاده این بنیامینی؟ پس او را بگذاری تا دشنام بدهد، شاید خداوند بر مصیبت من نگاه کند و خداوند به عوض دشنامی که امروز به من میدهد به من جزای نیکو بدهد. پس داوود و مردانش راه خود را پیش گرفتند و اما شمعی در برابر ایشان می رفت و داوود را دشنام داده سنگ ها به سوی او می انداخت و خاک به هوا می پاشید. دوستان عزیز، در واقعی که در برابر ما قرار گرفته مطلبی هست که می تواند به من و شما درس بسیار مهمی بدهد. در این آیات می بینیم در حالی که داوود در داغ خیانت پسرش بود و قلبش از طغیان پسرش بر علیه او شکسته بود و به خاطر او گریه می کرد، مردی از طایفه شاول وقتی داوود رو می بینه که اورشلیم رو ترک کرده و به اصطلاح مقام پادشاهیش رو داره از دست میده، شروع به فوش دادن و بد و بیرا گفتن و ناسزا گفتن به داوود می کند و داوود را متهم به خون ریختن و نابود کردن طایفه شاول کرده و می گوید که این بلایی که حالا به سرت اومده خدا برایت فرستاده تا ای داوود تو رو تنبیه کنه، تا حق تو کف دست بذاره، تقصیر خودت بوده که حالا پسرت بر علیه تو قیام کرده، ابشالوم خوب کاری کرده که تو را از مقام و از خانه و زندگیت آواره کرده، لیاقت تو همین و بس. سربازان شجاع داوود وقتی این چیزها رو شنیدن اجازه میخوان از داوود که برن سر این مرد را ببرند. چرا؟ چون اولین مرد تهمت‌های نادرستی به داوود می‌زد و در ثانی حق نداشت اینطور به داوود بد و بیرا بگه و فوش ناسزا بدهد. ولی داوود به سردارانش میگه کاری به او نداشته باشید. بگذارید سر و صدا بکنه، بگذارید عقدش رو خالی کنه، بگذار که حتی فوش بده، ناسزا بگه، سنگ بیندازه. و بعد رو به فرماندهاش میکنه، میگه اگر پسر من که از خون جگر من است بر علیه من قیام کرده و نمک نشناسی کرده و از پشت خنجر داره به من میزنه، آیا از دیگران باید بیشتر از این انتظار داشته باشم؟ بگذار این مرد هم مرا نکوهش خار کند. و سپس میگه خدا این اجازه را به او داده که با حرفاش من رو نیش بزنه، با این حرفاش من رو آزار بده، با او کاری نداشته باشی. شاید خداوند بر مصیبت من نگاه کند، شاید دل خدا به حال من به ترحم در بیاد، به حق مرا بگیرد و به عوض دشنامی که امروز دارم میخورم خدا به من رحم کنه و نیکویی به من بکنه. راستی عزیزان، چه روحی جز روح فروتنی و احساس مسئولیت و خدا ترسیم میتواند این نوع رفتار و این نوع عکس العملی را در چین حالتی به وجود بیاورد؟ داوود مشکلات بسیار زیادی در زندگیش داشت، اما هیچ یک از این مشکلات و ناملایمات به این شدت نبود که حالا پسرش داره بر علیه او خیانت میکنه. با تمام وجود دوستان عزیز، داوود بر نگشت بگی که ای خدا چرا این بلا رو به سر من میارید. در عوض میدید چیکار کرد؟ او دوباره چشم به خدا داشت، از خدا و اعتماد به خدا جدا نشد. او در مشکل ترین لحظات زندگیش، یعنی وقتی که عزیزترین فرزندش ابشالوم بر علیه او قیام کرده و او را از خانه و زندگی آواره نموده، نمیگه که خدایا من که این همه تو رو دوست داشتم و از تو پیروی کردم، من که این همه خوبی کردم و ظلم و بی‌انصافی نکردم، چرا اجازه میده این بلاها به سرم بیاد؟ و یا خدایا او رو نابود کن یا دشمنان مرا از بین ببر. برعکس، او با روح فروتنی و روح پشیمانی و توبه چشم خود را به خدا می اندوزد و می گوید خدا به خاطر دلایل خاصی اجازه داده است که من این سختی ها و ناملایمات را تحمل کنم. به عبارت دیگه خدا داره منو تنبیه می کنه تا اصلاح بشم. او دلش در مهر خدا بود. او حتی در طغیانی که پسرش بر علیه او کرده بود، دل خودش رو بر خدا می نهد و مشکلات و سختی ها را متحمل می کنه، زیرا می دانست که بدون اجازه خدا هیچ چیزی به وقوع نخواهد پیوست. داوود یک بار دیگر آواره می شد و پسرش بر علیه او قیام می کند، اما داوود می دانست این بار که چرا این اتفاق ها به وقوع پیوسته. پس بیش از بیش دل خود را به خداوند می دهد، به خدا نزدیک تر می شه، چون می دانست جز او هیچ کسی دیگری نمی تونه در چین حالتی او را یاری بدهد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.